بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. یکی دیگر از اشکالاتی که بر نظریه مطابقت و کاشفیت در باب ملاک حقیقت در معرفت وارد شده و مطرح شده این است که گفتن این نظریه با موانعی مواجه است، موانعی مختلف که بعضی داخلی بعضی خارجی است. چهار تا مانع را نام بردن. مانع اول این است که انسان برای شناخت اشیاء ابزارهایی را مورد استفاده قرار می دهد. این ابزارها با هم متفاوتند و به خاطر تفاوت آنها صورتهای ذهنی و ادراکی انسان از اشیاء متفاوت خواهد شد که یا به تکامل صورتهای ذهنی و یا به ابطال و اصلاح صورتهای ذهنی پیشین می انجامد. اگر علم به معنای کشف واقع و انطباق کامل صورت ذهنی با معلوم خارجی باشد، چنین تفاوتی در آن معقول نیست. ابزارهایی که انسان برای شناخت به کار می‌گیرد، گاهی ابزار حس است، گاهی ابزار عقل است، گاهی از طریق ارمشد که استقرا هست و ابزارها هم گاهی ابزارهای حسی ساده است، گاهی ابزارهای مصنوعی هم در اختیار قرار میگیره، مثل وسایل مانند تلسکوپ یا مثلا میکروسکوپ و امثال اینها. پس تفاوت این ابزارها باعث تفاوت صورتهای ذهنی میشود و این صورت‌های ذهنی هم گاهی مبتل صورت‌های پیشینند و گاهی مکمل آنها. اگر اون ادراکی که انسان دارد مطابق با واقع باشد، چنین تفاوتی در آن متصور و معقول نیست. مانع دیگری که نام بردن این است که روشی که پژوهشگر در محاسبه امور به کار می‌برد در امر پژوهش، او هم در شناخت تأثیر گذاره و اگر روش متفاوت شد محاسبه هم متفاوت می‌شود و نتیجه ها هم مختلف خواهد شد. از باب مثال گفتند در روش هندسه اقلیدوسی امور کمی و امور کیفی اینا از هم جدا هستن. در باب کیفیات کمیات را وارد نمی کنن و کیفیات را مستقل از کمیات مورد بررسی قرار می دهن، در حالی که در روش هندسه نیوتونی کیفیت ها با توجه به کمیت ها بررسی می شوند. یعنی کمیت در حوزه کیفیت راه پیدا می کند. مثلا جریان الکتریسته یا رنگ ها یا گرما یا سرما و یا جاذبه و امثال اینها در هندسه اقلیدوسی قابل محاسبه کمی نیستن ولی در هندسه نیوتونی همین‌ها قابل محاسبه کمی هستند. پس تفاوت روش در صورت‌های علمی و شناختی که حاصل می‌شود تأثیرگذار است. اگر معرفت از باب مطابقت با این باشد، این تأثیرگذاری قابل توجیه نیست، در حالی که این تأثیرگذاری وجود دارد. و عامل سومی که نام بردن یا مانع دی سومی که بیان کردن عبارت است از این که میزان استعداد و هوش افراد هم در چگونگی شناخت و ادراکشون مؤثره. کسی که ظرفیت و قدرت فهم بیشتری دارد در شناخت امور دقت بیشتری می کند و در نتیجه دریافت او از اشیا با کسی که دقت کمتری دارد متفاوت خواهد بود. لذا نمی توان گفت صورت علمی هر دو به نحو یکسان با واقعیت خارجی مطابقت دارد. کاشف از آن است. بلکه هر یک از این دو دارای صورت علمی متناسب با ظرفیت فهم خود دارد. و چهارمین عاملی که بیان کرده ام این است که انگیزه ها هم مختلف است. یعنی اختلاف انگیزه ها در شناخت تأثیر گذاره. تعبیر و تفسیر پدیده ها از دریچه انگیزه های ارزشی و ایمانی یا شخصیتی و یا صنفی مانند آن انجام میشه و واضح است که انگیزه ها انگیخته های متناسب با آنها را به دنبال دارند. این مطالب را از کتاب تحلیل هویت علم دینی صفحه 489 تا 492 نقل کرد. پاسخ این است که تأثیر عواملی که نام بردید در شناخت نسبت به اشیای طبیعی و یا غیر طبیعی دوگونه است. یکی به این صورت که یکی از دو نفری که وارد شناخت می شوند چیزی را به درستی می شناسد و دیگری در شناخت آن مرتکب خطا می شود. در این فرض مطابقت ذهن با عین و علم با معلوم نقض نشده، برای اینکه اونچه که خطاست حقیقتی ندارد تا بخواهیم بگوییم معلاق مطابقت از بین رفته. وقتی نقض میشه که حقیقت باشد و مطابقت نباشه، اما اگر حقیقت نداره خب مطابقت هم نداره. این که نقض نیست و فرض دیگر این است که نه، اینطور نیست که یکی از دو مرتکب خطا شده، بلکه هر دو به واقعیت دست پیدا کردن، با این تفاوت که یکی معرفت جامع‌تر و کامل‌تری داره، یعنی یک زوایایی و جهاتی از شیء را میشناسد که اون دیگری نمیشناسد. البته یک مشترکاتی هم دارن. اون قسمتی که مشترک است هر دو باش توافق دارن، ولی یکی از این دوتا معرفتی دارد که کاملتر و جامعتر است. خب در این فرض هم ملاک مطابقت نقض نشده، برای خاطر اینکه اونچه که هر دو درباره آن به شناخت رسیدن و حقیقت دارد، مطابقت هم دارد در هر دومون. و اون جایی را که دیگری یکی از این دو نشناخته و یکی شناخته، یعنی مثلا یک جزئی از یک شیء مرکب را، یک اثری از یک شیء ذو اثر را، یک حیثیتی و جنبه‌ای از یک شیء ذو جهات را، یکی از دو پژوهشگر می‌بینه و دیگری نمی‌بینه. البته مشترکات هم داره. خب اون که به شناخت رسیده است مطابق با واقعه، اونم که به شناخت نرسیده است که خب نداره چیزی دیگه، شناختی نداره نسبت به اونجا که بگوییم که این ملاک مطابقت با واقع نقض شده، دست بنابراین نقض صورت نگرفته. خلاصه حرف این است که عواملی که نام بردید و مؤثرند در حوزه ادراکات انسان، اینا یا مربوط به جهل بسیطن یا مربوط به جهل مرکب، یعنی نقش تخریبی اینها یا از باب جهل بسیطه یا از باب جهل مرکب. اگر از باب جهل بسیط باشه، خب جهل بسیط معنیش این است که درباره چیزی ادراکی ندارد، تصوری ندارد، تصدیقی ندارد. خب اینجا مطابقت نقض که نمیشه که، سالبه به انتفاع موضوع مطابقت اونجاییست که یک ادراکی باشه، اون وقت این مثلا مطابق با واقع نباشه و در این حال حقیقت داشته باشه. اینجا طبق این فرض اصولا ادراکی نیست، صورتی نیست، تصوری نیست، تصدیقی نیست. و اگر در جهل مرکب باشه، از باب جهل مرکب باشه، خب اونجا هم خطاست دیگه. اون کسی که ادراک داره، صورت تصور داره، تصدیق داره، مطابقه با واقع نیست، خب حقیقت هم نداره. بنابراین در هیچ یک از این صوری که نام بردیم تأثیر عوامل یاد شده خللی به ملاک مطابقت به عنوان ملاک حقیقت ایجاد نمی‌کنه و خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. به این ترتیب ما از بحث مربوط به چیستی حقیقت و ملاک حقیقت که مطابقت با نفس الامر بود خارج می‌شویم، فارغ می‌شویم و اشکالاتی را هم که مطرح شده بود پاسخ دادیم. حال می‌رسیم به نظریه‌های دیگری که مطرح شده. البته این نظریه ها معمولاً جدید هستند. قبلاً هم اشاره شد که نظریه مطابقت به عنوان تعریف حقیقت یا ملاک حقیقت نظریه است بسیار کهن و مشهور و معروف بین فلاسفه و دانشمندان مختلف، ولی در عصر جدید اواخر قرن 19 هم به خاطر برخی از اشکالاتی که در مورد نظریه مطابقت مطرح شده بود که قبلا بیان کردیم و اینها شاید نتونستند این اشکالات را رفع کنند و براشون این اشکالات قابل حل نبود، به طرح دیدگاه‌های دیگری پرداختند در باب تعریف حقیقت، چیستی حقیقت، ملاک حقیقت. یکی از این ملاک ها و تعریف ها این است که حقیقت با توافق عمومی و به اصطلاح با اجماع متفکران و صاحب نظران و دانشمندان در یک دوره مشخص میشه. این نظریه را به آگوست کنت فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی نسبت دادن که وی گفته از حقیقت عبارت است از فکر و اندیشه ای که تمام اذهان در یک زمان بر آن توافق دارند. ایشون این توافق را معیار تشخیص حقیقت قرار نداده، بلکه ملاک و معنای حقیقت دونست. و از کسانی که این دیدگاه را برگزیدن آقای فلیسین شاله است که در کتاب متدولوژی یا فلسفه علمی در فصلی که عنوانش هست ارزش و حدود علم، پس از بیان این که در واقع پس از بیان نظریه معروف در باب حقیقت و صدق که همان مطابقت با واقع باشه و بیان برخی از اشکالاتی که درباره این دیدگاه و این نظریه مطرح شده است، گفته است بر حسب گفته پرمغز آگوست کونت، وصف بارز حقیقت این است که وفاق تمام افکار را در ذهن فرد و توافق تمام اذهان افراد جامعه انسانی را در یک زمان به حصول می آورد، تحقق می بخشد و وحدت معنوی ایجاد می کند. این را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 97 نقل کرده. البته من به چند تا کتابی که مربوط به تاریخ فلسفه است یا در مباحث معرفت شناسی است رجوع کردم، این دیدگاه را از آگوست کونت ندیدم، نقل نکرده بودن. مثلا کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون را مراجعه کردم، همچنین کتاب سیر حکمت در اروپا را و فلسفه عمومی پل فولکیه را نگاه کردم. اقوال و آراء آگوست کونت را در مباحث مربوط به شناخت و روش معرفت بیان کردن، اما این مطلب که الان نقل کردیم، یعنی اجماع و وفاق به عنوان ملاک حقیقت را من ندیدم. ولی به هر حال آقای فلیسین شاله در کتاب فلسفه علمی به او نسبت داده و از ایشون نقل کرده و خودش هم این را برگزیده است. خب این نظریه اشکالاتی دارد. اولین اشکالش این است که مسائلی که در یک زمان مورد توافق متفکران قرار میگیره مسائل اندکی است، مسائل زیادی نیست. در بسیاری از مسائل دانشمندان و متفکران در زمینه‌های مختلف، چه علوم طبیعی، چه ماورای طبیعی، چه علوم انسانی، می‌بینیم که اختلاف نظر دارند. خب ما درباره این دیدگاه‌های مورد اختلاف چگونه به حقیقت پی ببریم طبق این ملاکی که مطرح شده است؟ بنابراین در بخش عظیمی از مباحث این ملاک کارایی نداره، یعنی از نظر کاربرد عملی ملاک و تعریف کاربردی راهگشایی نیست. این از جنبه عملی که این ضعف را داره، در حالی که ملاک مطابقت چه اونجاهایی که اختلاف باشه چه اونجاهایی که اتفاق نظر باشه پاسخگوست. نکته بعدی این است که واقعیت در هر زمینه ای، چه واقعیت های طبیعی، چه ماورای طبیعی، چه امور اخلاقی، اجتماعی و غیره، اینا تابع افکار و اندیشه های بشر که نیستن. این واقعیت مستقل از افکار و اندیشه های انسان است. این یک. ثانیاً انسان هم به مقتضای فطرت که جستجوگر است در پی کشف و شناخت واقعیت هاست. این یک میل و گرایش فطری است در انسان. بنابراین کاشفیت و حکایتگری از واقعیت ها یا از اون متعلق ادراک، حوزه های شناخت، این از ویژگی های ادراک بشری است. یعنی افکار و اندیشه های بشر شأنیتشون شأنیت حکایتگری شبیه آینه است، مرآتیت داره. حالا البته گاهی خطا رخ میدهد، اما این شأنیت را داره. وقت برای اون خطاها باید فکر کرد، کمان که فکر کردن مباحث مطرح در منطق و بعضی مباحث در معرفت شناسی برای همینه. بنابراین ملاک حقیقت و صدق طبق این دوتا مقدمه ای که بیان کردیم که واقعیت ورای از فکر ماست، انسان هم طالب کشف واقعیته و از راه شناخت میخواد واقعیت رو کشف بکنه، این یک امر فطری است. بنابراین بحث مطابقت با واقع یا کاشفیت از واقع چیزی نیست که انسان بتواند ازش به اصطلاح فرار بکنه، او را تغییر بده و با اصطلاح با قرارداد او را کنار بگذاره. یک امر قراردادی نیست. اینجا مرحوم استاد مطهری بیان بسیار رسایی دارند در کتاب مسئله شناخت. می‌فرمایند حقیقت به اصطلاح ما بستگی ندارد. فکر و اندیشه و شناخت خاصیتی ذاتی است و آن خاصیت ذاتی این است که از ماورای خودش، یعنی از واقعیت، حکایت می‌کند. این سؤال همیشه برای من مطرح است که اندیشه های من با واقع مطابق است یا نه. واقعیت دوگونه نیست. اینطور نیست که تا 300 سال پیش واقعا زمین ایستاده بود و خورشید میچرخید و پس از آن خورشید ایستاده و زمین میچرخد. از وقتی که خورشید و زمین بوده، یا همیشه زمین مرکز بوده و خورشید دور آن میچرخیده و یا برعکس، برعکس این حالت بوده است. این که من امروز میگویم زمین دور خورشید میچرخد یک اندیشه است، و این که کسی اون روز میگفت خورشید دور زمین میچرخد یک اندیشه، اونم یک اندیشه است. حالا یا یک اندیشه بود، هم اندیشه او میخواست از واقع حکایت کند و هم اندیشه من میخواهد از واقع حکایت کند. بنابراین از این دو یکی مطابق است و دیگری مطابق نیست. با اصطلاح نمی شود حقیقت را تغییر داد و گفت من حقیقت را این گونه تعریف می کنم. شما هر جور که حقیقت را تعریف کنی، پرسش مزبور به جای خود هست، که حالا مرادشون این است که در واقع و نفس الام یا زمین دور خورشید می چرخد یا خورشید دور زمین می چرخد. گذشته و حال در این باره تأثیری ندارد. مسئله شناخت، صفحه 198 و 199. خب، یک نکته دیگری هم عرض می شود خدمتون که به نظر می رسه و آن این است که اگر ملاک حقیقت داشتن فکر و اندیشه توافق متفکران و اندیشمندان در یک زمان بر یک نظریه باشد، که حالا این دیدگاه این را مطرح کرد، خود این دیدگاه حقیقت نخواهد داشت، برای اینکه مورد توافق که نیست. این یک نظریه است در کنار و در مقابل بسیار نظریه های دیگر، مورد وفاق نیستش. پس بنابراین حقیقت ندارد، چون ملاک حقیقت این شد که یک نظریه، یک اندیشه در یک دورانی مورد اجماع و وفاق باشد. خب حالا آیا معقول هست ما یک اندیشه، یک نظریه که حقیقت نداره ای را مبنا قرار بدیم در معرفت شناسی و شناخت حقیقت را با این چیزی که حقیقت ندارد ارزیابی کنیم؟ قطعا جواب منفی است. پس این به اصطلاح خود ویرانگر هم هست، یعنی خود این نظریه خودش را از بین میبره، خودکش هست، خود ویرانگر هست. اینا نقده های سگانه‌ای بود که بر این دیدگاه مطرح است. و حالا یک بحثی را شهید مطهری اینجا مطرح فرمودن، این نظریه را مقایسه کردن با نظریه اجماع نزد علمای اهل سنت، که حالا چون وقت این برنامه‌مون به پایان رسید این بحث رو در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.